السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. این هم از عرش الهی خوندین، خوف از عرش ایجاد نشده که صلواتاتون صلوات خوفی باشه و حالت بالاخره اون عظمت رو تجلیش رو بیابید، یه صلوات عرشی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
اگر این دیوارها الان میلرزید و ساختمان از این صدای صلوات شما و این خوفش رو به لرزه بیمه، تعجب نکنید، اینقدر خلاصه عرشی بود. و لعن الدائم لا عداهم اجمعین لا یوم الدین. خب در محضر آیت الکرسی بودیم و تتمه ای راجع به این بحث بود. دوستان برای در حقیقت تفتن بیشتر و توجه بیشتر میتونن به بحث های اصول کافی هم رجوع بکنن. سلام علیکم ورحمت الله. ما در اصول کافی در بحث باب 20 کتاب توحید اونجا روایات هفتگانه ای رو که چند تا روایتش مفصل بود و چند تا بحث رو هم اونجا مفصل تو ذهنم میاد که داشتیم، یکی بحث انوار عرش بود که اون نورهای چهارگانه که کنایه بر چیست، یکی بحث حاملین عرش بود که بحث حمل عرش در اونجا خیلی مفصل و جدی و به تبعش بحث کرسی مطرح میشه، یکی هم بحث خود عرش و کرسی بود که در اون روایات شریف مراتب حقایق عالم که عرش و کرسی است در اونجا مطرح شد. حالا یادم نیستش که چند جلسه در محضرش بودیم، اما اون روایات شریف رو خلاصه در جلساتی در محضرشون بودیم و اگر اشتباه نکنم شاید مثلا روایات دیگری رو هم ضمیمه کردیم بهش. البته دوستانی که تو بحث رسائل توحیدی هم بودن تو رسالت الوسائط هم ما بحث عرش و کرسی رو مفصل در محضرش بودیم، اونجا هم شاید این مباحث رو از المیزان هم اونجا ضمیمه کردیم و اونجا خونده شد که این دو جا هم به ضمیمه این سومین جا در حقیقت سه بحثی میشه که تا به حال در رابطه با عرش و کرسی هر کدام البته از جهتی و از طول و عرضش و از نکات و موضوعاتش بحث شده که زمینه این سه بحث با هم دیگه چی میشه؟ میتونه بحث جامعی در رابطه با نگاه روایی، آیی و نگاه در حقیقت معرفتی به بحث عرش و کرسی رو فراهم بکنه انشاءالله. این سه تا بحث رو بله؟ خب اون شما خودتون خلاصه مدرسی دیگه لزومی نداره، ولی که خب نداره، اولین بار بود ارجاع دادیم، حالا یه بار این خلاصه فلتتونی ارجاعش فلته بود. خب با این نگاهی که عرض کردم دوستان اگر که مثلا به بهار رجوع بکنن در کتاب شریف بهار از ابتدای جلد 58 طبع ایران از ابتداش اصلا باب العرش و الکرسی و حملت هما که آیات رو میاره بعدم روایت میره. البته میدونید که لفظ کرسی یک بار در قرآن به کار رفته و لفظ عرش اگر اشتباه نکنم 12 در قرآن به کار رفته و مجموعاً این 13 به اصطلاح کلمه‌ای که در رابطه با عرش و کرسی به کار رفته خودش یک به اصطلاح توجه عظیمی است که 12 لفظ عرش در قرآن کریمی که هر یک بار به کار رفتن خودش چی داره؟ اونم تو نظام باطن عالم. میدونید که تو نظام بحث‌های ظاهر عالم مثل سماوات و ارض، لیل و نهار بیشتر توجهه، چون ابتلاعات زیادی از مردم و رجوعات رضا میبینید اونها بیشتر است. اما تو اونجایی که نظام باطنیه هر یک باری که به کار برده میشه تو نظام باطنی نشان دهنده یک عمق و یک معرفت ویژه است که حالا تو اونجا جا داره آیات عرش رو جدا جدا ایشالله یه وقتی شاید تو جلد 8 المیزان ایشالله اگر عمری بود و زنده بودیم و در محضرتون بودیم اونجا چون بحث عرش رو ایشون اونجا میکنه. یکی از جاهای دیگه هم که حتما رجوع داشته باشید که قبلا اینو گفته بودیم جلد 8 المیزان بود که جلسه گذشته مقداریش هم برای دوستان خوندیم که این جلد 8 رو حتما جز منابع رجوعیتون قرار بدید که در المیزان صفحه بله خیلی مفصله در اونجا، دو جا هم هست، یه بار تو خود بحث این کار انجام میده، بعدم بحث رباییشو میاره. حتما اونجا رجوع بکنن، که به خصوص بحث شفاعت هم در انتهاش آورده. بله، از صفحه بعد از صفحه 147 که آیات میاد، از صفحه 148 ثم استوى على العرش، از صفحه 148 این بحث آغاز میشه. بعد دیگه ما یه قسمتی از صفحه 149 رو خوندیم، دوستان بقیهش رو خودشون رجوع میکنن. ادامه داره تا صفحه 153 کلامون فی العرش، یه بحث در رابطه با عرش رو از جهت معرفتی انجام میده تو اینجا، که اینم چندین صفحه است مفصل، تا میرسه بحث اون ربایی صفحه 161. دوباره صفحه 161 دوباره روایات بحث عرش رو، به خصوص چند تا روایت معرفتی قوی رو میاره، از جمله همین روایتی که اینجا یک دو جلسه پیش خوندیم که روایت مفصل معرفتی قوی بود، در اونجا میاره شرح مفصلی هم اونجا میکنه این روایت شریف رو، که همون روایت بحث روایتی بودش که با این آغاز میشد، که البته عرض کردیم در بهار مفصلش آمده. ببینید چند صفحه شرح اون روایته، علامه چند صفحه شرح یه روایت بکنه دیگه، او خیلی دقیقاً چیز داشته، چون معمولا با یه جمله کوتاه شرح رو بیان میکنن. بله، بله الان میگم، بله همون روایت توحید، بله همون روایت توحید رو اینجا ایشون شرح میکنه مفصل، بعد شرح چند صفحه‌ای هم داره. و خیلی روایت دیگری دارم که از جاسلیقه، اونم شرح میکنه، اونم روایت مهمیه که اونجا شرح کرده. خلاصه اینها اونجا شرحش اون روایت آمده تا تقریبا صفحه، ببینید چقدر مفصل آمده، تا صفحه 172. این از صفحه چند شد؟ 147 148 148 تا صفحه 172، یعنی 24 صفحه مفصل راجع به عرش، خیلی زیاده. وقتی 24 صفحه تو المیزان راجع به این مسئله صحبت می‌کنه در اونجا، و همچنین در همین جلدی هم که بودیم باز چند صفحه با بحث رواییش چند صفحه شد. وقت بعد تو رسائل توحیدیه هم که دیگه اینا رو نمی‌رسیم بخونیم از روشون، ولی خب حالا دوستان از باب دانستن رجوع بکنن در مثلا رسائل توحیدیه هم، ایشون یه بحث شاید تو رسائل توحیدیه دیگه به این مقدار خیلی مفصله، چون اونجا موجزترین بحث ها رو انجام میدن. رسالت الوسائط از صفحه 140 شروع میشه تا صفحه بله تا صفحه خیلی مفصلی، هرچی بگیم اینا مفصله شما شاید باورتون نشه، تا صفحه 153، 13 صفحه در رسالت الوسائط که خودش یه رساله مفصلی نیست، 4 تا رساله است تو اینه، این یکی از اون رسائله که همه وسائط رو توضیح دادن از اسماء و صفات تا اینجا. بعد مثلا این 14 صفحه راجع به عرش و کرسی، از جمله روایتی که به اصطلاح در انتها میاره این است که بسم الله الرحمن الرحیم، ان آیت الکرسی و آخر البقره و سورة محمد من کنوز العرش، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من کنوز العرش یعنی منبت نزول اینها و رساندن اینها به عرش است، اونم نه خود عرش، کنوز عرش. کنوز عرش یعنی یک گنجینه هایی در عرش هست، که اونم سطح لایه اولیه، چون عرش هم مراتب دارد، لایه های اولیه عرش نیست، بلکه کنوز عرش یعنی اون لایه های عمیق عرش، از اونجا نشأت گرفته، که از جمله همین سوره چی هست؟ همین آیه آیت الکرسی هستش. که بعد می فرماید که در روایت دیگری می فرماید که ان العرش سقف الجنه، اینم تعبیر زیباییست، سقف جنت میشه عرش. خب با این نگاه که سقف جنت عرش است، و با تفاصیلی که قبلا تو روایت دیگه بود که کرسی در حقیقت ملاصق به عرش است، ملاصق نه چسبیدن مادی دیگه، یعنی انتهای کرسی ابتدای عرش است و لایه ظاهر عرش کرسی است. اینا روایات، اینا متن روایات، که این نشون میده که مقام جنت مقام کرسی است. دقت میکنید، مقام جنت مقام کرسی است، که اونم یه بحثی است که ان الجن عرش، اینا جای کالب و چکافی و ارتباط روایی دارن. بعد بله آخر سوره بقره آیت الکرسی و سوره پیغمبر، سوره محمد، اون آخر نه، اون خودشه،
خود سوره محمد نه، سوره حمده.
بله
سوره محمد
نه، سوره اسم سوره است دیگه.
خب میگن تنها سوره که مختص پیامبر خاتم سوره حمده،
الان نمیدونم، باید بعدا رجوع کنم، الان نمیدونم این مقصود همون سوره است که مسمى به نام حضرت هست یا مثلا سوره هم مقصود بوده، نمیدونم الان اینو باید رجوع بکنم. اینجا هم ندارد که، البته یه روایتی ذکر کرده تو حاشیه، اون روایت شاید دلالتی داشته باشد، داره که اعتیت و کلکه ولی امتی که کنزن من کنوز عرشی فاتحت الکتاب و خاتمت سوره البقره، که این شاید دلالت بر اون فرمایش شما هم داشته باشد، که البته شاید نزدیک هم باشه که تفسیر کنه اون رو، ولی الان من حضور ذهنی نسبت مسئله ندارم. در روایت بعدی میفرماید که ان العرش یرتج عند بکاء الیتیم. اینا ببینید نشون میده رابطه عرش یه رابطه دور نیست، مکانن دور نیست، بلکه چی هستش؟ رابطه عرش با عالم رابطه در حقیقت احاطه است، نزدیک است، مکانی نیست. لذا یرتج عنده بکاء الیتیم، یعنی وقتی که یتیم گریه بکنه عرش الهی به لرزه میاد. ان العرش یرتج، به لرزه در میاد، که در حقیقت این رجت العرض و رجا، در حقیقت این رج و لرزش، ان العرش یرتج عنده بکاء الیتیم. یه در روایت دیگری دارد که اون در کافیه، اون در خلاصه بهار است، اگر این روایت هم براتون تو اینو خوندیم اونم بخونیم، اونم بهار هم از صفحه 1 تا صفحه 35 روایات باب عرش و کرسی، 39 تا صفحه 39 روایات باب عرش و کرسی، حتما دوستان اونا رو ببینن. من همه رو نگاه کردم دوباره الان به اصطلاح، شاید همین امروز هم اکثرش رو دوباره رجوع کردم که وقتی به اصطلاح عرض میکنم اهل عمل باشم تو عرض کردن، یه موقعی خلاف نباشه که من بگم و خودم رجوع نکرده باشم. روایات مختلفی رو در اینجا آورده که همش خلاصه روایات زیبایی است، از جمله این روایت که به اینجا نزدیکه اگر پیداش بکنم زود، میفرماید که فاصله زمین تا بله عرش، روایت رو یاد حفظ نیستید شما، یه کلمت و اخلاص، اونم لا اله الا الله با اخلاص گفتنه، یعنی این بیان با اخلاص گفتن لا اله الا الله، که این نشون میده که نظام معرفتی انسانه که میتونه با یک در حقیقت توجه و معرفت یک دفعه تمام فاصله های مرتبتی، نه مثلا مکانی، تمام فاصله های مرتبتی بین زمین تا آسمان و باطن عالم رو با یک لحظه در یک زمان با یک توجه هم رو طی بکنه. همون جوری که اونجا میفرماید که عرش الهی با ناله یتیم بلرزه در میاد، اینجا میفرماید یک کلمه اخلاص لا اله الا الله یه همچین اثری برش بار است. حالا روایت هم همین آشکار بود، حالا دیگه گاهی روزی آدم نیست بله که اون مطلب، وگرنه مضمونش همین بود که عرض کردم که بله حالا اون الان میخونم، اون الان خدمت میخونم، بذار اینو اگر پیدا نشد میرم سراغ اون که بله بله. دسته از روایات هم اینجوریست که حالا اونو پیدا نکردم، این همین جاها بود ولی پیداش نکردم دیگه. حالا بله میفرماید که حملت العرش ارجلهم، پیداش کردید؟ این بهاره بله بله، این جلد 58 تبع ایران، طبیعاً چون طبع بیروت با طبع ایران از جلد 53 سه جلد با هم متفاوت میشن یه دفعه، چون سه جلد فهرست رو تو طبع ایران 53 54 55 برده، تو طبع بیروت سه جلد برده آخر، لذا اگه موقع آدرس ها رو پیدا نکردی توی جاهایی تفاوت از از جلد 53 به بعده، صفحه یکی اما سه جلد رو ببرید بالا میشه طبع ایران، سه جلد رو بیارید پایین میشه طبع بیروت. این قاعده است یادتون نره، بالاخره گاهی آدم آدرس میبینه نیست بعد دیگه سختش بله بیروت میشه بله، ایران سه تا رو وسط آورده فهرست رو، بیروت آخر آورده بله. تو این روایت شریف میفرماید که اون روایت چی رو، این روایت رو میخواستم بخونم که هنوز ذهنم پی اون روایت خلاصه پیداش نمی کنم، که حملت العرش ارجلهم فی التخوم، فی التخوم یعنی فی التخوم العرش، یعنی در اون عمق زمین، فی التخوم العرش یعنی تو عمق زمین، یعنی پایین ترین رتبه زمین. این تخوم عرش مقصود عرض مادی نیست، یعنی عرض وجوده، عرض وجودی است که عرض مادی هم از جمله عرض وجودی میشه، که این چون اونها اصلا مادی نیستن که پا داشته باشن، اما وجودشون اینقدر گسترده است که اینا تو روایات متعددی به کار میاد که حملت العرش ارجلهم فی التخوم، پایین دامنه وجودشون، پایین دامنه وجود، دامنه وجودیشون تا تخوم عرش کشیده شده، اما همون جوری که حامل عرشن، حملت العرشن، درسته؟ یعنی عرش بر دوش اینهاست، نه دوش مادی دیگه، یعنی اینها حامل عرشن، لا یستطیعون ان یرفعوا ابصارهم من شعاع النور، با همه عظمتی که دارن که همه مراتب هستی رو شامل میشن، اما در مرتبه عرش لا یستطیعون ان یرفعوا ابصارهم من شعاع، از بس نور عرش عظیم است اینها در حقیقت تاب در حقیقت سر بلند کرده، یعنی فناء مطلق در اون موطن و هیچ در حقیقت تعینی براشون نیست که حتی سر بلند کنن نظر کنن، چون نظر کردن تابع ادراک دیگه، لا یستطیعون ان یرفعوا ابصارهم من شعاع نور، یعنی دیگه تو اون موطن ادراکی برای اینها محقق نمیشه، فناء مطلق. یه بحثی روایات متعددی هم بر این دلالت داره که خیلی زیباست. بعدم یه رابطه دیگری که ببینید، این که عرش رو با اون در حقیقت کعبه و همچنین با در حقیقت بیت المعمور در آسمان چهار رو نسبت اینها رو یکسان قرار دادن و بعد این ستا رو با سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که چهار ستون عرش را این چهار ذکر قرار دادن، که چهار ذکر توحیده، چهار مرتبه توحیده، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که و الله اکبر اون توحید اعظمه، توحید اعظم میشه الله اکبر، بعد این سه مرتبه هم سه مرتبه دیگه، یعنی انسان وقتی داره تسبیحات اربعه رو میگه هر مرتبه که جلو میره سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، هی داره جلو میره، هی تو مراتب داره، یعنی سیر میکنه، اینجور نیستش که اینها نعوذ بالله در هم باشند و آدم مثلا یکی بالاست یکی، نه سیر داره که حالا اون اهلش این سیر رو براش بیان کردن که نحوه سیر، اما الله اکبر اون سیر ها تو ملائکه حامل عرشم اینجور نیستش که توی رتبه چهار تا مساوی باشن چهار تا حامل باشن، نه اینجوری نیست، همچنان که چهار نبیه اولوالعزم حامل عرشند و چهار در حقیقت از آخرین که پیغمبر است و امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، که اینها هشتا و عرش یومئذین یحمل عرش ربه یومئذین ثمانیه، که اینها هشت در حقیقت حامل دارد، ولی دیگه در نزول چهار تا هم در صعود، چون بعضی میگه اربعه بعض، حالا اینا الان به این کار داشتن یه چینش ایجاد کرده. ببینید تو نظام تفکری اون توحیدی بین عرش الهی با بیت المعمور با کعبه یه محاذات معنوی است، نه محاذات مادی، چون بعضی مسخره کردن مقاله نوشتن که تو روایت دارد که اگر به گونه ایست که اگر سنگی رو، حالا اگر روایتش هم اینجا پیدا کنم تو همین بهارم هست، که اگر سنگی رو مثلا از عرش بندازن به بیت المعمور میرسه و اگر به بیت المعمور بندازن، تر اومدن خیلی مسخره روایت رو کردن که نفهمیدن که این محاذات معنوی رو داره تمثیل میکنه برای ما، نه اینکه گفته اون بیت المعمور رو خشت و نمیدونم چی شو عالم نوشته بودا، یک خلاصه به اصطلاح کسی که بالاخره در لباس ما بود اینو نوشته بود که و مقال تمسخر، اون تمثیل رو فهمشون رو نداره که این چجوری تا آسمان چهارم آجر رو مثلا نمیدونم خشت و نمیدونم سیمان و ملات بردن تا اونجا، چیزهای عجیبی که حالا اونجا، این هم یه روایت مفصلی که این شکل میده که عرش الهی نازلش میشه بیت المعمور، نازله بیت المعمور میشه چی؟ میشه کعبه، او وقت همون جوری که عده‌ای از ملائکه یلوزون حول العرش پناه میبرن به عرش، عده‌ای از ملائکه یطوفون حول بیت المعمور، عده انسان ها هم چی هستش؟ همین وزان در جعل حج است برای یطوفون حول الکعبه، یعنی کسی که حول کعبه میچرخه همون نظامی رو که یلوزون حول العرش دینا مدرقت پناه میبرند به دور عرش، همون نسبت رو داره ایجاد میکنه، همون روش رو داره، بعدم همه اینها مبتنی بر چهار کلمه توحیده که لا اله الا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا و الله اکبر، که حقیقت کعبه و این نگاه توحیدی و بیت المعمور در آسمان چهارم که مطاف ملائکت الله است و عرش که مطاف خصیصین است، اینها در حقیقت چی میشه؟ یک نسبت تو نگاه تفکری ما پیدا میکنه. وقتی نسبت های توحیدی رو بگردیم، اون موقع نزدیک کردن متفرقات به همون چیزی که یه معرفت این بر بوده، اینا رو عمدن هی تکرار میکنم، وحدت بین تفکر رو و اون نظام های تفکری تا اون نظام منظومه ایجاد شه، یعنی نظام منظومه فکری که یه دفعه 4 تا 5 تا موضوع رو به هم متصل میکنه، ازش یک چیز در میاره، روح کلی در میاره که اینا تو اون روح کلی با هم مرتبط میشن. اینم یه روایت شریفی است که بد دارد که وقت البته حاملین عرشی میشن. اینا دیگه تو روایت خودتون رجوع میکنید. داشتم یه روایت، بله بله بفرمایید. روایت چی بود بفرمایید؟ صفحه چنده؟ جلد 10 اون؟ خب تو این جلد 58ش رو پیدا کنید، چون من تو جلد 58 رو دارم الان. نداری تو جلد 58 رو؟ بله بخونید، حالا بخونید. این یه روایت دیگر البته، ولی خب این روایت هم دلالت داره، درست؟
من موضع قدمی
بله، این روایت دیگر تو جلد ده اومده که اینم همین مسئله رو بیان میکند که اون خلاصه متعنتن این سؤال ابن کوا کرد، میخواست خلاصه چکار بکنه؟ مسخره کند، نه تعلمن، متعنتن در مقابل چیه؟ تعلمن، نه اینکه میخواست یاد بگیره، بلکه میخواست چیکار بکنه؟ تمسخر بکنه، به زحمت بندازه، تعنت ایجاد کنه. دقت کردی که وقتی حضرت سوال کرد که یعنی هرچی میخواید سوال کنید، این گفت بین موضع قدم شما تا عرش چقدر فاصله است، که بعد حضرت هم همین رو پله قرار داد برای اینکه چیکار بکند، این رو در حقیقت اولا با اون توبیخی که بهش کردن و بعد بیان این که در حقیقت این یک کلمه لا اله الا الله مخلصانه. خب حالا دیگه این روایت قایم کرده خودشو از ما، وگرنه اینجور بله. نه این جلد 58 رو ما میخوام، من در محضر جلد 58یم، این من خودم تو این خوندم الان نیستش، بله اب نداره. حالا در این روایت شریف دیگری میفرماید که در رسای توحیدیه، ان روح بعض الائمه علال عرش ینظر الى زواره. اینم یه دقت بکنید خیلی زیباست که ان روح بعض الائمه علال عرش ینظر الى زواره، که این از اونجا نظر میکنن، از نظر کردن از هر موطنی رساندن و دعوت کردن به اون موطنه. یعنی اگر میفرماید که حضرات معصومین از عرش به زوارشون نگاه میکنن، یعنی زوار رو دارن به اون سمت سوق میدن، اگر از کرسی نگاه بکنن دارن به اون سمت سوق، که وقت عرش هم میشه مقام علم الهی که یه مقام عظیمیست که حالا جای باز شدن داره. در روایت دیگری میفرماید که اینم این روایت رو اینجا از کامل الزیاره ابن قولوی نقل کرده بود، کامل الزیاره صفحه 103. در روایت دیگری ان قلب المؤمن عرش الرحمن. اینا خیلی زیباست، وقتی عرش و عظمتش رو شما با همه اون که حاملین عرش کیا هستند و عرش حقیقتش چی هستش و اون بحث ارکان عرش که اون 4 مرتبه توحید هستند و اینها، بعد بیاد بگه ان قلب المؤمن چی هستش؟ عرش الرحمن. ان قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش رحمان است. این خیلی تعبیر بلنده که نشون میده که عرش الهی جایگاهش کجاست، مدرکش چیست، چی میتونه باش ارتباط پیدا بکنه؟ قلب انسانه. که در روایت شریف دیگری حدیث قدسی است که ما وسعنی ارضی ولا سمائی و وسعنی قلب و عبدی المؤمن. این که دیگه وسعنی قلب و عبدی المؤمن یعنی همون مرتبه عرش الهی، نه ذات الهی دیگه، معلومه دیگه. ما وسعنی ارضی ولا سمائی یعنی اون مرتبه تجلی علمی و ملکی، چون عرش تجلی علمی و ملکی بود اگر یادتون باشه، که این تجلی علمی و ملکی حضرت حق رو که ظهور حضرت حق است رو کی میتونه بیابد و مظهرش بشه؟ میفرماید که عبد مؤمن من. پس مراتب تشکیکی رسیدن به عرش و اون ملک که علم و ملک هست از طریق قلب و از طریق ایمان محقق می شود. که حالا اگر می فرماید که حاملین عرش 4 تا از انبیاء سابق هستن که اولو العزم هستن و 4 نفر از متأخرین هستن، حالا معلوم میشه که اینها قدر متیقن حاملین عرش هستن، بقیه هم دعوت شدن به اینجا. بعدم این 4 نفری که از متقدمین و 4 نفر از متأخرین، بالعالی ترین و نهایی ترین مرتبه وجودی اینا نیست، یعنی اون جایی که میفرمایید اینا حامل عرشن، هر جای صفتی رو یه بار دیگه عرض کردیم این قابل تذکره و توجهه. هر جا صفتی رو برای حضرات معصومین ذکر میکنه، این صفت عالی ترین مرتبه وجودی اینا نیست، از جمله کمالات اینهاست، نه اینکه آخرین مرتبه کمال اینها باشه. دقت میکنید؟ یعنی گاهی میبینید بعد یه جای دیگری یه چیزی میاره بالاتر از اون، میگه چجوری این با اون سال، میگه تعارض نیست. اونجا مثل این میمونه که یکی مثلا به شما بگه پدر خوبی هستید، آیا پدر خوب بودن عالی ترین مرتبه شماست؟ میگه نه، اینم یکی از کمالاتشه. درسته؟ ممکنه کمالی داشته باشه که فوق این باشه که پدر بودن هم یه جزءش بشه، حتی عیب نداره. ممکنه یه کسی پدر باشه برای یک جامعه، مثل که پیغمبر اکرم میشه چی؟ اب برای در حقیقت چی؟ همه امت باشد. خب بله، او سعی وجود اوست که این رو اب امت میکنه، علاوه بر این که اب ورزندش هست، اب امت هم هست. پس این کمالاتی که برای حضرات شمرده میشه مرتبه ای از و وجهی از کمالات، هیچ موقع این رو به عنوان آخرین مرتبه نگیرید که اگر جای دیگری صفتی دیگری اومد براتون ایجاد استنکار بکنه. خب تو این کتاب رسائل توحیدی هم دوستان رجوع بکنن به اصطلاح این تعبیری که مثلا النساد نهر یخرج من ساق العرش، که ساد، که ساد و القرآن ز ذکر درست خوندم آقا، که میاد در اونجا ساد نهر در قد که از به اصطلاح یخرج من ساق العرش، ساق اون چیزی است که قیام اون به اینه، ساق این مثل ساق انسان که قیام انسان به ساقشه، این ساق از من ساق العرش. این تعبیرات تعبیرات خیلی عظیمیه، تعارفات نیست، اینا هدایت توشه و بیان معرفتی توشه. نهر اولا تعبیر به نهر که تعبیر از علم به نهر خیلی تعبیر رایجه، لذا در خواب اگر کسی خواب آب ببینه تعبیر به چی میشه؟ به علم میشه. اینم نهر، یه موقع از آب یه موقع نهر است، جریان دارد از بالا به پایین، این جریان دارد، اون نظام در حقیقت عقلانیت از اون طرف داره چی میشه؟ فرو میرزد. مثل تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام دارد که ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، از من سیل جریان، ینهدر با در حقیقت ریختن با شدته که از اینجا سیل جریان دارد از من، یعنی این سیل از وجود هست، ولا یرقا الی الطیر، اما اگه کسی بخواد با بال و قد بال زدن خودش و قدم خودش بخواد برسه راهی برای او نیست که لا یرقا الی الطیر، که اونجا پرنده‌ای، پرنده یعنی اون تیز پروازها، اونهایی که بال دارن برای پرواز تو انسانها، نه اینکه انسانهای عادی، یعنی تو بین تیز پروازها و بالدارهای از انسان که اونهایی که صاحبان در حقیقت جناح هستن و قدرت هستن و قوت هستن، لا یرقا الیت تیر، اون نمیرسه دیگه، بقیه طمع نکنن. یا حرفایی گاهی ساده نزنیم که دعوت کردن ما رو به اون موطن، دقت بکنید، اما اینکه کسی برسه به اون موطنی بحث دیگه، دعوت کردن غیرت افق رو اونجا قرار بدید بخواید، اما رسیدن یه بحث دیگری است که میفهم لا یرقا الیت تیر، نمیرسه، ینهدر رو کسی بخواد به سمت سیل به مبدأش بره نمیتونه در جهت سیل تو سیل حرکت، ینهدر رو همین مقدار که بتونه دامنه سیل استفاده بکنه بهره مند بشه، این خیلی هنره. که اینا عرض میکنم هر کدومش معارفی است که جای باز شدن داره. حالا دوستان ان شاء الله روایات رجوع میکنن دیگه، اینم از این مسئله بالاخره آوردیم اینها رو. یه روایت دیگری هم بود که روایت زینب عطاره، اگر یادتون باشه خدمتون عرض کردیم که اینجا مرحوم علامه روایت زینب عطاره رو نفی میکنن. روایت زینب عطاره حدیث هفتمی است که در کافی شریف آمده، در توحید صدوق هم آمده، در کافی کتاب المعیشه جلد اینجا نشه جلد 5، حالا جلد 5 لابد جلد اون از اون 8 جلدیا میشه جلد 5، تو این از چاپ سابقه جلد 5 صفحه 151، در روزه کافی هم جلد 8 صفحه 153 آمده، در توحید هم آمده، توحید صدوق هم آمده. اینجا می فرماید به اسناده ما هر دو کافی و توحید عن ابی عبدالله علیه السلام جا از زینب العطاره عطارت الحولا الى نساء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بناته، این آمد می اومد عطر فروش بود خونه پیغمبر، و کانت طبیع منهن العطر یا عطر بگید حالا صحیح، فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هی عندهن، این هنوز تو خونه بود، فقال لها، حضرت به او فرمود اذا اتیتنا طابت بیوتنا، تو وقتی میای خونه ما خونه ما بوی خوشی پیدا میکند از این عطاری که میاری و سر این بویی که میپیچه، نه بوی خودش دیگه، بوی این عطراش. بله آره دیگه، یه موقع خلاص شبهه نکنید بگید بو عطر زده و پیغمبرم بوی او رو، نه اضاعت ایتنا. بله تابت بیوتنا فقالت بیوتک بریه که عطیه، اینم خیلی با ادب بوده، بوی شما این خانه به اصطلاح طیب‌تر با بوی شما تا بوهای مصنوعی. بیوتک بریه که عطیه یا رسول الله. قال اذا بعت، حالا بعد یه نصیحتی هم حضرت کرد بهش که اگر چیزی میفروشی خرید و فروش میکنی، فاحسنی ولا تغشی فانه اتقاب ابقال الماء. فقالت ما جئت بشیء من بیعی، انده برای خرید و فروش نیومدم، و این نماجه تو که اسئله که ان عظمت الله تعالی، اومدم یه قدی در رابطه با عظمت خدا برام صحبت بفرمایی. فقال جل جلال الله سأحدثك که ان بعض زاله، قال ثم قال انها. از اینجا شروع میشه یک چینشی رو در این روایت زینب عطاره در ساختمان هستی بیان میکنه. البته بحث سنگین و سختی است، این رو مرحوم قاضی سعید قمی در کتاب اربعین حدیث هفتم شرح کرده. خب دوستان اگر یه موقعی میل داشتن چند صفحه به اصطلاح به شرح این پرداخته، خب یه خورده اصطلاحیه، با اصطلاحات رفته، یعنی حدود به اصطلاح 10 صفحه این رو شرح کرده، ولی اونجا چینش رو از خلاصه شروع میکند که از ارزین و بعد میره پایینتر از ارزین و طبقات 7 طبقه بعد از 7 ارز ذکر میکند که زمین در حقیقت 7 زمین، بعد چی همین جوری که در حقیقت این که حالا میفرماید که بعد از ارز هفتم و من فیها و من علیها علا زهر دی که حلقت فی در بر به صلاح پشت خروس، که حالا تو روایت متعدد آمده فقط اینجا نیست، که حالا خروس چیه اینجا تو بیان میاد. و دیکو لهو جناهم بالمشرق و جناهم بالمغرب و رجلهو فی تخوم الارض و سرقو و دیکو به من فیه و من علیه علی الصخره که حلقت فی فلوات قی. اونم همینجور ادامه داره و همینجور میره جلو تو نظام چی سقوط، تو مراتب عرض پایین تر، بعد میره تو مراتب آسمان هفتگانه و کرسی و عرش مراتب ها. که همه اینها نسبتشون به هم دیگه مثل چی میمونه؟ حلقتن فی فلبات میمونه، هر کدوم نسبت در سقوط اشقیا، اونی که در عرض اول است با اونی که در عرض ثانی هستش، از جهت شقاوت عرض اول نسبتش با عرض ثانی مثل حلقتن فی فلاته، یعنی شقاوت مرتبه عرض اول نسبت به مرتبه عرض ثانی، عرض ثانی اینقدر عظیمه، عرض ثالث باز همین فلات نسبت به این عرض یعنی اینها هر چیز مراتب تشکیکی سقوط اینقدر چی میشه؟ عظیمه. البته بین عرض اول و عرض ثانی هم یه مراتب تشکیکی خودش، یه دفعه یک دفعی نیست، تفره نیست، اونم مراتبه، که این چینش تقریبا 14 مرتبه به پایی یا 13 به 13 یا 14 به بالا که حدوداً 28 مرتبه میشموره، که البته حالا تو علوم غریبه هم این 28 مرتبه رو براش حروفی قرار میدن و بعد الفاظ قرار میدن. حالا دوستان اینم خودتون رجوع میکنید، این تو بحث عرش و کرسی، چون میخوام نظام فکری شکلی بگیره و یه به اصطلاح جمعی در حقیقت تو ذهن دوستان شکل بگیره، اینم تو کتاب شریف بهار بیانهای خیلی خوب مرحوم به اصطلاح مجلسی تو زیل روایات داره، که حتما همین روایات معروف توحید رو مرحوم مجلسی هم یه شرح خیلی خوبی کرده، حتما اونم رجوع بکنید. یه تتمه ای از متن مونده بود، درسته؟ این تتمه رو ببینیم که این بس تمام شد. اقولو یا بعد اقولو بود؟ اقولو وقت تقدم توضیح و معناه و معنا. بله
اقولو آفر سرشیر
قولو علیه السلام بعد روایت توحید. اقول قول و علیه السلام لأن الکرسی هو البابز. اینا چون شرحشو اینو کردیم، این دیگه خیلی چیز، این شرح مفصلشو کردیم روایت رو، اینا دیگه خود دوستان ببینن، من فقط میخونم. لأن الکرسی هو البابز ظاهر من الغیب قد عرفت قد عرفت الوجه فيه اجمالا، که باب ظاهر اینو توضیحش هم دادی که عرش باب باطنه، یه حقیقت واحد است، یه بابش میشه باب باطن، همون فزور و بینهم در آیه قرآن به سور له باب باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، یه حقیقت واحد است، برای اهل شقاوت میشه عذاب، برای اهل رحمت میشه چی؟ رحمت. این تو تمام در حقیقت اوامر الهی، حوادثی که پیش میاد همین نسبت هست، یعنی یه امر الهی برای یه کسی میشه سعادت. قرآن کریم آیه شریفه در ذهنم نیست که قرآن، همین قرآن برای اهل شقاوت چی میشه؟ کسی تو زن تو زن بس فرمایید ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن، همین قرآنی که نور است، هدایت است، اگر معده خراب شد، هاضمه خراب شد، که این هاضمه دیگه در حقیقت این هاضمه از کارو مسموم باشد، هر غذای لطیفی هم در این هاضمه وارد بشه چی میشه؟ بلافاصله تبدیل به سم میشه، چون هاضمه خراب شده. لذا این نگاه هاضمه رو دقت داشته باشی که اگر نگاهی عنود شد، فکری خراب شد و شقی شد، هر حرف خوبی تو وجود این تبدیل به شقاوت میشه، که مظهر زیباش و به اصطلاح خیلی عالی بیانش ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن، چون هر ظالم وقتی که اینو میبینه عنادش بیشتر میشه، این خسارت میبینه، حجت براش تامتر میشه و این در حقیقت عنادش شدیدتر میشود. چون آدم یه موقع یه چیز رو نمیدونه عناد میبرزه، یه موقع یعنی مخالفت میکنه، یه موقع میداند و این دانستن و مخالفت کردن دورتر شدن و خسران بالاتره. اینجا میفرماید که کرسی و عرش دو باب یک حقیقتن، یکی باب ظاهر غیبه، یکی باب در حقیقت چی هستش؟ باب باطن غیب است. لأن الکرسی هو الباب الظاهر من الغیب قد عرفت البته فی اجماع و مرتبته. چون علم چی هستش؟ چون باب ظاهره، علم مقدره، علم حداره، علمی است که با حدود اندازه و علم شیء الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلومه. این قدر داره، چون قدره باب ظاهره. بله، فمرتبه العلم علم المقدر المحدود اقرب الى عالم الجسمانی المقدر المحدود. همین عالم قدر که عالم مثاله، به نسبت عالم مادی میشه عالم غیب، به نسبت عالم عقل میشه عالم ظاهر. همین عالم مثال به نسبت عالم بالاترش میشه غیب، به نسبت پایینترش میشه چی؟ به نسبت پایینتر میشه غیب، به نسبت بالاتر میشه شهود. همین، چون مراتب دیگه، عرش هم به نسبت بالاتر خودش چیه؟ شهوده، ظاهره. به نسبت پایینتر خودش چیه؟ غیب است. منتها بنابر اون نگاهی که بالاتر از عرش رو وجود بدونیم. اگر کسی گفت نه بالاتر از عرش وجود نیست، یعنی به معنایی که خلق نیست، به معنایی که ظهور نیست، البته اون بحث فرق میکنه. بله. بعد میفرماید که بله، اقرب الى عالم الجسمانی المقدر من مالا قدر، من مالا قدر له ولا حد. اونجایی که قدر و حد ندارد قطعا این چی هستش؟ این عالم جسمانی ما مقدر محدوده، اونجا در حقیقت لا قدر له ولا حد. فسیجی و شر و فقرات، فقرات روایه فی الکلام ولا قولی تعالی ان ربکم. میگه این شرحشو تو جلد هشتم ما کردیم که اونجا عرض کردیم، مفصل اونجا شرح کرده ایشون. رجوع میکنن دوستان که صفحش هم عرض کردیم، صفحه 165 جلد هشتم. خب و قوله علیه السلام، اینم بیانشو کردیم. و به مثلن صرف العلماء، تلفظ به اصطلاح اون به اصطلاح تلفظ بگیم حفظه یا تلفظ چی بگیم؟ قرائت ها میگن چی؟ قرائت چی؟ این قرائت حفظش. بله؟ میگم دیگه قرائت حفظش اینه، چون اینو چیزایی به مثل صرف العلماء خوندن و به مثل صرف العلماء، این قرائت حفظشه که اگر میخواید راحت تر معنا بشه و معنا صریح تر باشه، به مثل صرف العلماء که تفسیرش هم جلسه گذشته عرض کردیم، که میفرماید که اشاره کنین ان هذه الالفاظ من العرش و الکرسی و نظائر ما امثالون، امثالی هستن که اینا چی هستن؟ به مثل اینجا تعبیر که امثالی هستن، اینا مصرفتون مضروبتون للناس و ما یعقلها الا، اینا رو در حقیقت آوردن تا در حقیقت چی بشه؟ در حقیقت یعقلها و ما یعقلها الا العالمون، عبور از این مثال برسید. و ما یعقلها همون کذالک نظر به للناس و تلک الامثال و نظر به حال للناس و ما یعقلها الا العالمون و تلک الامثال و قرآن است دیگه. میگه ما با ضرب المثل حرف زدیم باشون. حالا البته مرحوم علامه در جلد سوم المیزان یه بحث مفصلی رو دارن که همه قرآن تشبیه معقول به محسوس مثل میشه. و وقت بعد میفرم اونجایی که مثل بیان کرده، مثل در مثله، یه بیان عالی میخواد، نیاد بگید اینا پس میشه در قد یه معنای مجازی، نه، یه بیان عمیق اونجا دارن، شاید نزدیک 60-70 صفحه اونجا در این مسئله بحث کرده ایشون مفصلی، که بحثای مهم قرآنی است که در جلد سوم ذیل آیه همون هنه ام الکتاب در حقیقت اونجا ذیل آیه اوایل سوره آل عمران میشه، دی آیه سوم شاید هفتم سوره آل عمران اونجا تو جلد سوم آورده. ان شاء الله اگر عمری باشه در محضرش باشیم، بحث بسیار جالبیه. بله، بعد میفرماید در ادامه بحث و فی الاحتجاج عن الصادق علیه السلام فی حدیث کل شهید خلق الله فی جوف الکرسی خلا عرشه، غیر از عرش همه در درون کرسی قرار دارد. فانه اعظم من ان یحیط به الکرسی، البته عرش اعظم است از اون که کرسی بخواد به او احاطه داشته باشد. یه روایت آمده فقط تو بین روایات که میفرماید که همه مخلوقات کل شی سماوات و عرش و عرش در درون کرسی قرار دارن، که اون روایت به خاطر مخالف ظاهر بودنش با روایات معروف دیگه یا ترد شده یا تفسیر و توجیه شده به این معنا، چون عرش مصادیقی دارد. اگر یادتون باشه قبلا هم عرض کردیم اونجایی که عرش یکی از مصادیقش عرش در حقیقت جسمانی عالم جسمانی که اونم تو روایات به کار رفته، عرش جسمانی که اونجایی که میاد میرسه به عرش عالم جسمانی، از اونجا نازل میشه به عالم که اونم مرتبه اجمال عالم مادی است، اجمال عالم مادی قد. بعد مگر اینکه اون عرشی که در اونجا اومده که بگیم که کرسی در حقیقت همه مخلوقات و عرش و سماوات و عرش درون او قرار دارن، عرش عالم جسمانی رو بگیم، نه عرش مطلق رو که فوق کرسیه، که این تبیین میشه تردم نمیخواد اون روایت با این نگاه چی میشه، با این نگاه مثل قضا و قدر که گاهی قضا که به طور اصطلاح قضا فوق قدره، مرتبه لوح محفوظه، قدر لوح محفوظ اثباته، اما گاهی در روایت به کار رفته به معنای چی؟ به معنای این که قضا قدره قضای دومی آمده، یا حتی قدره و قضا قضای دوم که بعد از قدره آمده. این قضا به معنای در حقیقت امضا و تنجزه که میگن قضی الامر الذی فیه تستفتی، این قضا معنای تحققه، نه به معنای عالم قضا که عالم اجمال باشه. یعنی قضا دو بار به کار رفته، دو جور دو معنا به کار رفته، مشترک لفظی است در اینجا، همچنان که عرش میتونه دو مرتبه باشد، عرش مطلق عرش عالم جسمانی، اونجا شاید عرش عالم جسمانی رو میگه، بله، چون خلقم اطلاق شده با عرش عالم جسمانی سازگارتره که روایت رو نفی هم نکنیم. و قد تقدم توضیح و معنا فهو الموافق لسائر روایات، این که اینجا دارد خلا عرشه به استثنای عرش، این موافق با همه روایات هم هست. فما وقع فی بعض الاخبار، اینو ایشون میفرماید که ان العرش هو العلم الذی اطلع الله علیه انبیاءه و رسله. یه روایت اومده تو همون روایت که میگه که ادامه اون روایت میفرماید که عرش رو انبیا و رسول برش اطلاع پیدا کردن ولی کرسی رو اطلاع پیدا نکردن. یعنی چی؟ یعنی اون بچه غیب، این بچه شهادت، در حالی که خلاف روایت دیگه است. روایت دیگه میگن به اصطلاح کرسی رو همه انبیا برش اطلاع پیدا کردن، اما عرش رو لم یطلع علیه. لم یطلع علیه، این بیان به این است که نظام عرش با اینکه حاملین عرش انبیا عظام هستن، حامل عرشن، اما حامل مقامش دون عرش است. حامل مقامش چیه میشه؟ دون عرش. چنانچه خدای سبحان الرحمنو علل عرش استوا، عرش حامل رب است به نگاه اولی، درسته؟ اینجوری نیستش که عرش فوق رب باشد. این که حامل است چی هستش؟ خدا الرحمنو علل عرش استوا، استوا دارد، لذا استوای بر عرش است با اینکه عرش عامل است. لذا تو روایات متعددی اینو تو کافی شریف متعدد روایات خوندیم که اونجاها سوال میکنه، همون ابن قره سوال میکند، همون خلاصه جاسلیق سوال میکنه، چند تا سوال میکنن که خدا عرش رو حمل میکند یا عرش خدا رو هم. اونجا مفصل هزارات بیان زیبا و مفصل داشتن دیگه، اونجا رجوع میکنن. اینجا این روایت هم خلاف ظاهر است که ان العرش هو العلم الذی اطلع الله علیه انبیاءه و رسله و الکرسی هو العلم الذی لم یطلع علیه احدا، مگر اینکه باز اینجا چی بگیم؟ بگیم عرش دو مرتبه است. اون عرشی که اطلع الله دون کرسی میشه که همون عرش که اون همه انبیا چون باطن عالم ملکوت آسمان و زمینه دیگه، میگه اون رو همه در حقیقت بهش علم داره، البته انبیا داره، کرسی مقام بالاتر باشد که مبدع عرش میشود در اینجا، او همه انبیا برش علم پیدا نکردن، مراتب انبیا است. خب اینا حالا باشه تو بحث عرش آوردن اون رو دیگه الان رو وارد بشیم دیگه الان نمیمونیم. یه من حول العرش داریم، من یلوزو بالعرش داریم، من فوق العرش داریم، همینا من فوق عرش هم داریم، که در حقیقت فوق عرش هم ادعی هستن که حتی تو بعضی از ادعیه دعا که میکنن در حقیقت این جور دعا میکنن که بعد اونا رو هم داریم، اونا ان شاء الله تو بحث عرش که در جلد 8 میاد مفصل تره. بله، بل کرسی هو العلم الذی لم یطلع علیه احد کما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق علیه، که انه میگه شاید این وهم راوی باشد، احتمال دیگه جای عرش و کرسی رو راوی اشتباه فهمیده و الا اگر این درست بشه مطابق بقیه روایات میشه که روایات زیادی هم هست، یه روایت دو روایت نیست، شاید نزدیک 30 خورده روایته که اون بیان رو دارن. این روایت در حقیقت یه دونه در مقابل، یا باید یه توجیه اینجوریش بکنیم یا بگیم که این اشتباه راویه به تبدیل موضع لفظین عن العرش و الکرسی او انه، یا اگر اینو نگفتی مطروحون که روایت منسوبت الی زینب العطاره، که زینب العطاره روایتش تبیینش خیلی سخته، به خصوص یه پیچیدگی که داره، از زمین شروع میکنه به لایه های عرضین سب، بعد به لایه های پایین تر از اون، بعد به لایه های سما میرسه. ترتیب این تبیینش یک به اصطلاح نظام تفکری دقیق رو میخواد، پیچیدگی داره که چطور از عرضین سب تا اونجا میرسه. یه موقع هست میگه این این طرف اون اون طرف، دو طرف لایه رو میچینه، یه موقع از اینجا شروع میکنه هی میره تا میرسه به آسمان. یه خورده اون چینش تو روایت زینب عطاره کارو سخت میکنه. و فی تفسیر العیاشی عن علی علیه السلام قال ان السماء والارض و ما بینهما من خلق مخلوق فی جوف الکرسی و له اربعه املاک یحملونه به امر الله. همین تنها روایتی است که برای کرسی هم حامل ذکر کرده و الا برای کرسی حامل در روایات دیگری ذکر نشد. اگر یادتون باشه عرض کردیم کرسی در قیامت استعمال نشده، اما تو نظام ملک و قوس نزول عالم ذکر شده، اما در قیامت ذکر نشده، عرش ولی ذکر شده در قیامت. که حالا اینم یه بحثیه که در رابطه با ملائکه در این که این حامل این کرسی چی هستن، دیگه اینجا فقط میفرمان ملائکه‌ای هستن که یحملونه و امر الله. و رواه صدوق عن الاسبق ابن المعتمر عنه علیه السلام ولم یرو عنهم علیه السلام للکرسی حملتون الا فی هذه الروایه بل الاخبار انما تثبت حمله للعرش وفقا لکتاب الله تعالی کما قال الذین یحملون العرش من حوله و قال تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه و یمکن ان یصحح الخبر بان الکرسی مگر اینو بگیم کما سیجی و بیانه یتحد و معل عرش به بچه، که بگید کرسی با عرش اتحاد دارد دیگه، همونجوری قبلا هم گفتیم که این باب ظاهر است اون باب، لذا حمله عرش حمله کرسی هم هستن به بچه اتحاد و ظاهر شی به باطنه و به ذالکه یسته و عده حملت احده و حملتون للآخر. و فی تفسیر العیاشی باز عن معاویه ابن عمار عن صادق علیه السلام قال قلتو، این دیگه دو تا روایت در تو شفاعته دیگه، از چیز آمده بیرون از برش، از عرش یه خورده خارج بشید و از کرسی بیایید این طرف در، حالا بحث شفاعته. البته بحث شفاعت هم اونجا از مرتبه عرش و کرسی نشأت میگیره، خیلی هم دور نشید، همون دور و برا اطراف عرش باشید. بفرماید که قلت منزل الذی یشفع عنده الا باذنه قال نحن اولئک الشافعون، اونی که اذن داده شده بهش ما هستیم. در روایت دیگری در شرح روایت اقولو و رواه البرقی ایزن فی المحاسن و قد عرفت ان الشفاعت فی الآیه مطلقتون تشمل شفاعت تکوینیه و تشریعه، که اینو قبلن هم داشتیم، فتشمل شفاعتم علیه السلام، پس میتونه شفاعت تشریعه هم شامل بشه. بر فر روایتو من باب الجاریه یعنی مصداق است. پس اگر اون شفاعت مطلق شد، گفتیم اینجا تصریح کردیم که این تصریح کردیم که اینه، این میشه من باب الجر، نه من باب معنا. مفهوم معلومه که شفاعت هم تشریع هم تکوین شامل میشه، این میشه مصداقش. تفاوت میکنه ها که بگیم این آیه این است یا بگیم این مصداق آیه است، دو تا دو بیانه. یه موقع میگیم آیه این است، یه موقع میگیم این مصداق. مرحوم علامه یک دعوی دارد همه اینها رو از باب چی میگیره؟ اون با روایاتی که آمده، دو روایت در تفسیر عیاشی آمده، میگه اینا همه از باب جری است و مثل خورشید که یجری، در حقیقت به اصطلاح آیات قرآن یجری مجرا الشمس، مثل خورشید که هر روز طلوعی دارد، قرآن هم هر روز طلوع و مصداقی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.